کردم. در این ساعت با هم میشنویم برنامه راپورچی رو.
راپورچی.
به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت هایی از محاصره های وحشت آور دشها.
دشها به عنوان خونه اردوگاه نظامیا، مرکز حکومت ملی، محل دیدبانی زندان و انبار مواد غذایی به کار می رفتن. با وجود این همه اتفاقهای ریز و درشتی که داخلشون می افتاد، یه نقطه ضعف بزرگ هم داشتن. وقتی قلعه ای رو تصرف می کردن، تمام سرزمین های اطراف در اختیارشون قرار می گرفت. البته صاحب های دشها اینو کاملا می دونستن، پس قلعه هاشونو جوری محکم می ساختن که به آسونی نمی شد تصرفشون کرد. دیوارهایی بلندتر و قطورتر از قبل می ساختن. در نتیجه مهاجما هم برج‌های متحرک بزرگتری سرهم می کردن تا بشه از بالای دیوارها بگذرن، یا منجنیق‌های بزرگتری می ساختن تا بتونن اون دیوارا رو خراب کنن.
البته اگه مهاجما وقت زیادی داشتن، راه دیگه‌ای هم برای درهم شکستن دفاع قلعه نشینا وجود داشت. اونم محاصره کردنش بود. اجازه نمیدادن هیچ کس وارد یا خارج قلعه بشه. هیچ غذایی هم نمیذاشتن به قلعه برسه و منتظر میشدن ساکنای دژ از گرسنگی به حال مرگ بیفتن. احتمالاً معروفترین محاصره تاریخ مربوط به محاصره تروا میشه. یونانیا محاصره 10 سالشونو با گذاشتن یه اسب چوبی توخالی به اتمام رسوندن. مسئله اینجاست که این قصه رو دیگه همه شنیدن. دیگه هیچ کس هم گول اینجور کلکا رو نمیخوره. هرچند که در دهه 1130 میلادی شاه استفان وانمود کرد دست از محاصره دژ هارپتری برداشته. وقتی هم مدافعها از قلعه بیرون زدن و دنبال استفان گشتن، استفان برگشت و قلعه رو در غیابشون تصرف کرد.
به نظرتون آیا شما میتونین راهی برای گرفتن یه دژ پیدا کنین یا از اون دفاع کنین؟ با این آزمون بسنجین که آیا تو محاصره دووم میارین یا تسلیم میشین. شما تو ایلون فرانسه این و سال 1346 میلادیه. شما یه فرمانده انگلیسی هستین که نیروهای فرانسوی محاصرتون کردن. فرانسویا 10-12 تایی منجنیق بزرگ ساختن تا با اون خرسنگا رو پشت دیواراتون پرتاب کنن. آیا قصد دارین همونطور بشینین و ببینین چی پیش میاد؟ شروع کنیم به نقشه ریختن برای جلوگیری از سنگ بارون قلعتون. سر نخ، ذخیره خوبی از چوب و تخته توی دژ دارین و استادکاری هم زیر دستتون کار میکنه.
شما هم باید برای خودتون منجنیق چوبی درست کنین و جواب فرانسویا رو بدین. هرچی بیشتر خرسنگ براتون بندازن، شما هم مهمات بیشتری به طرفشون میندازین. اونا محل ذخیره مهمات شما رو از پشت دیوار نمیبینن. در عوض شما میتونین محل فلاخنای اونا رو از پستهای دیدبانیتون بالای برجهاتون رصد کنین و منجنیقهاشون رو هدف بگیرین. نتیجه این که در سال 1346 میلادی هر 12 منجنیق فرانسویا به وسیله محاصره شده ها تخریب شدن و عملیات محاصره شکست خورد.
تصور کنی شما در والینگفورد انگلستان در سال 1152 میلادی هستین. شما از مدافعان قلعه اینو میدونین که ارتش دشمن در راه. هنوز کلی محصول درو نشده در مزاره دور تا دور قلعه دارین. قلعه در برابر یورش دشمن خوب تاب میاره، ولی شما نگران این هستین که مبادا محاصرهشون مدت ها طول بکشه و مردمتون گرسنگی بکشن. در عرض دو روزی که تا رسیدن دشمن باقیه چه کار دیگه ای باید بکنین؟ سر نخ، تعداد سربازای شما بیشتر از ارتش دشمنه.
تمام محصول رو درو کنین و به جای کومه کردن وسط مزرعه به داخل انبارهای دژ ببرین. به این ترتیب نه تنها کلی غذا ذخیره کردین، مهاجما هم وقتی به کشتزارها میرسن چیزی برای خوردن پیدا نمی کنن. پس معطل چی هستین؟ همینطور نشستین که بیانو محاصرتون کنن عوض این که برین بیرون دژ پنهان بشین؟ دشمن که از راه برسه قلعه رو محاصره میکنه، ولی شما هم اینجوری دشمن رو محاصره میکنین. در این صورت از دو طرف به دشمن حمله میکنین، از بیرون و درون دش.
سوال بعدی، سال 1546 میلادی و شما در سن اندریوز اسکاتلند هستین. دفاع جانانه‌ای می‌کنین، ولی ترستون از اینه که دشمن رخنه‌ای توی دیوار شما پیدا کنه و وارد قلعه بشه. شک کردین که قصد دارن از زیر دیوارها نقب بزنن و غافلگیرتون کنن، ولی نمی‌دونین مسیر تونلی که می‌زنن از کدوم طرفه. چطور میشه جلوی این حمله رو گرفت؟ سر نخ، اونا نمیتونن بدون اینکه زمین بلرزه از زیر دیوارهای شما نقب بزنن.
سال 1152 میلادی هم همین اتفاق افتاد. کوزه های آبو با فاصله از هم روی زمین بچینین. اگه آب داخل یکیشون لرزید، میفهمین همونجا نقب زدن. میتونین به سرعت دیواری از الوار دور تا دورش علم کنین تا وقتی مهاجما بیرون اومدن خودشونو وسط تله ببینن. در سان اندریو مدافعا هم برای خودشون نقب زدن و خودشونو به نقب مهاجما رسوندن. زیر زمین آتیش روشن کردن و با دودش مهاجما رو فراری دادن و نقشه اونا نقشه براب یا بهتر بگیم نقشه برخاک شد.
تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
زندگی آدم ها با راهی که برای طی کردن در اون انتخاب می کنن تفسیر می شه. وقتی یه نفر هدف و مسیری مقدس رو انتخاب می کنه و برای رسیدن به اون هدف عزیزترین داشته هاش و حتی جونش رو فدا می کنه، نام و زندگیش جاودانه میشه و دیگران به عنوان الگو ازش یاد خواهند کرد.
حکایت جاودانگی پنجشنبه از رادیو قرآن به سراغ یکی دیگه از شهدای اسلام رفته.
حکایت عشق و شجاعت و غیرت، سیره قرآنی شهدا در برنامه حکایت جاودانگی.
سمیرا قندری هستم، تهیه کننده برنامه حکایت جاودانگی رادیو قرآن، برنامه‌ای که به سبک زندگی قرآنی شهدا می‌پردازه. 29 آبان مصادف است با سالروز شهادت شهید علی اصغر وصالی و پنجشنبه این هفته 29 آبان به همین شهید بزرگوار می‌پردازیم. گفتگو با همسر شهید وصالی، سرکار خانم مریم کاظم‌زاده از عکاسان و خبرنگاران دوران جنگ، یکی از بخش‌های این برنامه است که دعوت می‌کنم پنجشنبه 29 آبان ساعت 19 شنونده برنامه حکایت جاودانگی باشید.
رادیو تهران هم ویژه برنامه ای رو برای بزرگداشت شهدای جلیل القدر سالهای دفاع مقدس و سالهای اخیر تقدیم همراهانش میکنه
با نام تهران میدان شهدا، و این بار به سراغ یکی از شهدای آسمانی مدافع حرم رفت.
پیام امیری هستم، مدیر گروه تهران و رویدادهای شبکه رادیوی تهران. به مناسبت هفته گرامی داشته بسیج، برنامه تهران میدان شهدا به معرفی شهید شاخص بسیجی مصطفی صدرزاده می‌پردازه که برای دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها جان خودش را نثار کرده. این برنامه رو میتونید پنجشنبه از ساعت 11:10 و جمعه ساعت 16:40 از رادیو تهران شنونده باشید. به مناسبت هفته بسیج، برنامه تهران کلینیک رادیو تهران هم به معرفی خدمات بسیج جامعه پزشکی می‌پردازه. تهران کلینیک شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:00 تا 10:30 از رادیو تهران پخش میشه.
فعالیت‌های فرهنگی حتی اگه در ظاهر شبیه هم نباشند و به شیوه‌های متفاوت عمل کنند، ولی به خاطر ماهیتی که دارن وقتی در کنار هم قرار بگیرن میتونن تأثیر مضاعفی بر مخاطبینشون داشته باشن.
رسانه هم با قرار گرفتن در کنار فعالیت‌هایی که به ترویج کتابخوانی اختصاص داره میتونه تأثیر مستقیمی در بالا بردن فرهنگ کتابخوانی داشته باشه.
برنامه تقاطع فرهنگ رادیو گفتگو به ارتباط رسانه و کتاب می‌پردازه.
تقاطع فرهنگ.
تقاطع فرهنگ رادیو گفتگو روز پنجشنبه 29 آبان همزمان با هفته کتاب با حضور خبرنگاران حوزه کتاب به موضوع کتاب در آینه رسانه و تأثیر رسانه در معرفی و نقد کتاب می‌پردازد. پیشنهاد می‌کنم تقاطع فرهنگ رو پنجشنبه ساعت 19 از موج اف ام ردیف 135.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو بشنوید.
انتشار کتاب در کشور ما وضعیت خوبی نداره و هرچند که حوزه موضوعی کتاب تخصصی تر میشه، میزان مخاطبانش هم کمتر میشه.
مثلا کسایی که به انتشار کتابهایی با موضوعات ورزشی میپردازن، این سالها با سختی‌های زیادی روبرو بودن که برنامه ورزش و جامعه پنجشنبه برامون از این مسیر و دشواری‌هاش خواهد گفت.
ورزش و جامعه.
من امیر حسین للهی تهیه کننده و سردبیر برنامه ورزش و جامعه هستم. برنامه ورزش و جامعه از شنبه تا پنجشنبه ساعت 12:00 تا 13:00 از رادیو ورزش تقدیم شنوندگان عزیزش میشه. برنامه این هفته ما به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی میپردازه به ناشران ورزشی، وضعیت ناشران ورزشی در کشور و سختی ها و دشواری های اونها برای انتشار کتاب هایی با موضوع ورزش.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته غروب تو خونه پا میذاره، وقتی هر لحظه نسیم توی باغچه ها میاره، توی خاک گلدون بسر حسرت میپاره، هر خودمو گم میکنم، میدونم که لحظه ها رنگ آبی نداره. احساس میکنم که چشم بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره. تازه احساس میکنم که چشم بارونیه، پشت این پنجره ها داره بارون میباره.
من اگر با من نباشم میشوم تنها ترین، کیست با من گر شوم من باشد از من ما ترین. من نمیدانم کیم من، لیک یک من در من است، آنکه تکلیف منش با من، من من روشن است. من اگر از من بپرسم ای من ای همزاد من، ای من غمگین من در لحظه های شاد من، هرچه از من یا من در من دیده ای، مثل من وقتی که با من میشوی خندیده ای. هیچ کس با من چنان من مردم آزاری نکرد، این من هم نشست و مثل من کاری نکرد. ای من با من که بی من تر از من میشوی، هرچه من کنی هاشا شوی چون من قوی. ای من با من که بی من تر از من میشوی، هرچه من کنی هاشا شوی چون من قوی. من بی رنگ و بی تأثیر نیست، هیچ کس با من مثل من درگیر نیست. کیست این من؟ این منه با من ز من بیگانه تر، این منه من کنه از من کمی دیوانه تر. زیر باران من از من پر شدن دشوار نیست، ورنه من کردن من از من آر نیست. راستی اینقدر من را از کجا آوردم؟ بعد هر من بار دیگر من چرا آوردم؟ در دهان من نمیدانم چه شد افتاد من، مثنوی گفتم که آوردم در آن هفتاد من. ای من با من که بی من تر از من میشوی، هرچه من کنی هاشا شوی چون من قوی. ای من با من که بی من تر از من میشوی، هرچه من کنی هاشا شوی چون من قوی.
ماجراهای کروناتیک. یکی از کارهایی که میشه برای جلوگیری از شیوع کرونا انجام داد، پرهیز از رفت و آمدهای غیر ضروریه.
مینو
چی شده عزیزم؟ بالاخره بابام موافقت کردن؟
نه
این ماشین که 6 سال پیش ثبت نام کرده بودی یا میخوام بدن؟
نه
وای همین خب بابام مسکن ترکیده؟
نه چند روز تعطیلی اعلام کردن، زنگ زدم به برای بچه ها با هم بریم شما.
ببخشید تعطیل نکردن که شما بری کنار دریا جوج بزنی؟
بشینم تو خونه افسردگی بگیریم خوبه؟
وای دست درد نکنه همین جونم. ببین ما که هفته پیش شمال بودیم، این هفته بریم جونو.
این تعطیلی حالا ها ادامه داره، میتونیم کل کشور بگردیم.
شما مگه کار و زندگی نداری؟
من که دورکاری میکنم.
ببین الان این خبر خوش رو میذارم تو گروه اینترنتیمون. صحبا ببینم. چه دو نفر اعلام آمادگی کردن که گفتن میان شمال.
نمیشه.
آقای عزیز، خانم محترم، باید از سفرهای غیر ضروری پرهیز کنید.
این چی می؟ این سفر ضروریه، همونطور که جسم به تنوع و تفریح احتیاج داره، روحم به یه چیزایی احتیاج داره. من که به دریا میرسم روحم پرواز میکنه.
به جون شما آقای رابی، یکی دو بار روش از وسط دریا پیدا کرد.
آخه خطرناکه. شما از کرونا ویروس چیزی شنیدید؟
ببخشید، شما وسط زندگی ما چیکار میکنی؟
من رابی قصه هستم، خودم شما رو بردم.
منم شازده کوچولو هستم.
من دارم جدی حرف میزنم، من واقعیم، جدی دارم میگم.
آقا شما وقتی اسم تعطیلی میاد اولین چیزی که به ذهنت میرسه چیه؟
راست میگه.
خب بستگی داره، این تعطیلی ها با تعطیلی های دیگه خیلی فرق داره.
ای بابا، فرقش اینه که ترافیک جاده شادس بیشتره، اونم که نمک سفره.
من اگه یه بار برم شمال ترافیک نباشه تو جاده غم باد میگیرم.
اونو بگو حمید، یه بار انقدر شلوغ بود جاده رو سه طرفه کرده بودن.
جاده سه طرفه دیگه چجوریه؟
یه طرف جاده برای اونایی که میخوان برن، یه طرف جاده برای اونایی که میخوان بیان، یه طرف جاده برای اونایی که میزنن کنار جاده خوش میگذرونن.
بچه شمالی بشه این شما.
ببخشید، خیلی عذر میخوام، من دلم نمیخواد توی کار و زندگی شما دخالت بکنم. کنم عاجزانه که مراقب سلامتی خودتون باشی.
بابا ما با سلامتی دیگران چیکار
کنیم؟ شما ناقل باشید، میتونید ویروس رو به دیگران هم منتقل کنید.
ببین داری تهمت میزنی، من تو عمرم یه ویروس جابجا نکردم.
با تهمت اختلاس میزنی به شوهر من؟
نه این اختلاس، ببینید من فقط میگم به سلامتی خودتون و دیگران هم فکر کنید.
پس فکر کردی داری میریم شمال چیکار کنی؟
آره راست میگه، وقتی کنار دریا نشستیم فکرام میکنی.
البته ما عادت داریم وقتی جوجه میزنیم من فکر میکنیم.
واقعا که من دیگه حرفی ندارم.
سه ساعت داره سخنرانی میکنه تازه میگه حرفی ندارم.
وای همین اینجا رو ببین.
ببینم
بچه ها پایین بودن که راه رو بستن.
من به این راحتی ها تسلیم نمیشم، یه راهی پیدا میکنیم راه بیا.
آخه وقتی جده بسته از شکار کنیم.
ببین من شده سینخیز برم میرم تا شمال، فهمیدی؟
آخه این چه کاریه، مگه جنگه؟
نشنیدی میگن حرف مردی کیه؟
بله حمید آقای ما وقتی یه حرفی میزنه اصلا به این راحتی ها کتا نمیاد که.
دیدم بله.
بزن ببینم. وای چه شیطنتی میکنین بچه ها. حمیدا نوشتن تست کرونا بابک داداشم و خانمش مثبت شده.
خوب مبارک باشه.
صبر کنید ببینم، اجازه بدین
جانم.
آقا جان تست مثبت شده یعنی اونا بیمار شدن، تبریک گفتن نداره.
همین جونم هانی چرا ماما میکنی؟
ما هفته پیش با هم شمال بودیم.
همین ببینم. بگو همین جون میگم شمال من شمال چی میشه؟
شاید وقتی دیگر، البته اگه استراحت کنید و حالتون زودتر خوب بشه.
حمید کو
انشاءالله که نگرفته.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند، درود بر شما عزیزان، سلامت باشید و تندرست. انشاءالله لحظه های بسیار آرومی رو در کنار عزیزانتون به سر ببرید. به هر حال فکر میکنم اکثر شما دوستان در منزل تشریف داشته باشید و همونطور که مستحضر هستین شرایط منع تردد و رفت و آمد اعمال میشه. انشاءالله همه ما دست به دست هم بدیم، تلاش بکنیم با رعایت نکات ایمنی، بهداشتی، شیوه‌نامه های بهداشتی، رعایت نکاتی که به هر حال همه ما الان کم و بیش میدونیم باید چی کار بکنیم تا بتونیم حد اکثر تلاشمون رو انجام داده باشیم و از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری بکنیم. سلامتی و تندرستی بهترین آرزویی است که از درگاه خداوند متعال برای همه شما عزیزان آرزومندیم. خب نزدیک میشیم به ساعت 21:30. همطور که شما دوستان عزیز میدونید در این ساعت هر شب ما با هم قصه های سبا رو میشنویم. بشنویم قصه های سبای امشب رو. امیدوارم داستانی که تهیه شده و خدمت شما ارائه میشه، هدیه میشه، به دلتون بنشینه.